أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وأمجد رسله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين وآمين يا رب العالمين. أما بعد، عن علي عليه الصلاة وعليه السلام: لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم أشراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. برای اعلای کلمه حق، مجد و عظمت اسلام و مسلمین، تعجیل در ظهور مولامون، آقامون، ولی نعمتمون، امام زمانمون، طول عمر با عزت و برکت همه خدمتگزاران اسلام، مراجع عالی قدر تقلید، رهبره معظم انقلاب، سلامتی خودتون، شادی ارواح طیبه همه انبیاء، ائمه، علما، صلحا، شهدا، مراجع ماضین، روح ملکوتی امام و امت، اموات خودتون رو هم شریک کنید، صلواتی عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحثمون پیرامون وصیتی است که مولا الموحدین امیر کونین حضرت علی علیه السلام خطاب به حسنین علیهما السلام فرموده، و قطعا ماها هم مورد خطاب این سفارشات حضرت هستیم. فرازهایی از این سفارشات گرانسنگ رو با هم مرور کردیم تا رسیدیم به این قسمت که امام علیه السلام می فرمایند: لا تترک الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکنید، رها نکنید. برای اینکه اگر امر به معروف و نهی از منکر از جامعه ای رخت بر بندد و افراد به این دو فریضه بزرگ الهی عمل نکنند، سیولا علیکم اشرارکم، اشرار و تبهکاران در اون صورت بر شما تسلط پیدا می کنند، حاکمیت پیدا می کنند. ثم تدعون فلا یستجاب لکم. وقتی امر معروف و نهی از منکر ترک شد، ستمکاران و حاکمان جور بر جامعه مسلط شدند، وقت شما گوشه میشینید هی دعا میکنید، دعاهاتون هم که مستجاب نمیشه. به هر حال این دو واجب بزرگ از فروع دین مبین اسلام هست. در کنار نماز، در کنار روزه، در کنار حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر هم از فروع دینه، از شاخ و برگ های دین مبین اسلامه و از ضروریات حساب میشه. هر کسی که الفبای دین رو بلده میدونه که باید اعتقاد به وجوب امر به معروف و نهی از منکر هم داشته باشه. بحث بسیار گسترده است. من به فراخور حال خود گوینده و با توجه به وقت که خیلی نمیخوام تستی ایجاد بکنم، به صورت فشرده به زوایای از این بحث گسترده اشاره میکنم. اولا خود این عنوان ها هر کدوم از دو جزء مرکب امر به معروف نهی از منکر. اینقدر هم در محاورات عادی ما استعمال شدن این کلمات، به کار رفتن که دیگه جزء بدیهیات الفاظ ما هستند. امر یعنی دستور دادن، فرمان دادن، معروف یعنی شناخته شده، و مراد از اون همه کارهای نیکی است که فطرت خدادادی انسان با اون اعمال نیک آشناست، اونا رو میشناسه. راستی، خدمت به خلق، وفای به عهد، ادای امانت و کارهایی از این قبیل که کارهای خیر حساب میشن، اینا معروف حساب میشن. گفتم معروف یعنی شناخته شده، یعنی ما فطرتاً با این کارها آشناییم، این کارها برای ما شناخته شده است. نهی از منکر، نهی هم به معنای بازداشتن، جلوگیری کردن. منکر هم یعنی ناشناس، ناآشنا، یعنی کارهای خلافی که در جوامع رشد پیدا میکنه، گاهی رایج میشه، مورد شناسایی فطرت خدادادی انسان نیست. فطرت انسانی با ظلم آشنا نیست، با دروغ آشنا نیست، با غیبت آشنا نیست، با تهمت و افتراء و فحاشی و کارهای از این قبیل. لذا اینا رو تحت عنوان منکر قرار میدیم. اون وقت میگیم دو تا از واجبات دین ما اینه. یکیش این که شما وقتی میبینید کسی معروفی رو ترک میکنه، امر به معروف کنید، یعنی از او بخواید که معروف رو انجام بده، اون کار شایسته رو انجام بده. برعکس اگر دیدید منکری رو مرتکب میشه، کار خلافی رو انجام میده، نهی از منکر کنید، یعنی جلوی او رو بگیرید، مانع بشید از ارتکاب این عمل زشت، قبیح، ناشایست. خب امر به معروف و نهی از منکر اولا از واجباتی است که شرایطی داره. اینجوری نیست که در هر جا با هر کسی با هر شرایطی واجب باشه، نه. ثانیاً مرحله به مرحله هم باید پیش رفت، دارای مراتبی هم هست. اینا رو اجمالاً عرض بکنم، یکی دوتا شاهد تاریخی خدمت عزیزان بیان میکنم و بعد ببینیم وظیفه ما در جامعه امروزیمون چیه. حتی شما رساله های عملیه فارسی رو هم اگر باز کنید، در باب امر به معروف نهی از منکر وقتی وارد میشن، میگن کسی که میخواد امر به معروف و نهی از منکر بکنه، شرایطی داره. اول شرطش اینه که قدرت بر امر به معروف نهی از منکر رو داشته باشه. شرط دوم اینه که این فردی که میخواد امر به معروف و نهی از منکر انجام بده، اصلا آشنای با معروف و منکر باشه. متاسفانه خیلی از ماها، به هر حال از علائم آخر الزمان دیگه، پیامبر در اون حدیث طولانی فرمود یأتی علی الناس زمان السنت فیهم بدعه و البدعه فیهم سنه. دوره آخر الزمانی میاد که در اون دوره آخر الزمان سنت ها میشه بدعت، بدعت ها میشه سنت، خیر و شر جابجا میشه. خیلی از ماها چیزی رو که معروف است فکر میکنیم منکره، چیزی رو که منکر است با معروف اشتباه میگیریم. بنابراین میاییم امر به معروف بکنیم، غافلیم از این که نه بابا، ما امر به معروف نمی کنیم، امر به منکر داریم میکنیم. یا میخواییم نهی از منکر بکنیم، چون نمیشناسیم، آشنا نیستیم، به جای نهی از منکر نهی از معروف میکنیم. پس کسی که میخواد امر به معروف و نهی از منکر بکنه، باید خودش معروف رو بشناسه، با منکر آشنا باشه، بدونه آیا این کار کار معروفی هست تا امر به اون بکنه، آیا این عمل عمل ناپسندیه تا نهی از او بکنه. شرط دیگری که برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر علما قائلن، مراجع بیان می کنند، اینه که احتمال تأثیر بدیم. گاهی طرف رو ما می شناسیم با توجه به لجاجتی که داره، حالا یا حساسیت نسبت به شخص من، یا به خاطر اینکه اعتقادات و باورهای غلط آنچنان در ذهن او نفوذ کرده و آنچنان با حق و واقعیت لج و لجبازی میکنه که اگر هم به او تذکر داده بشه تأثیری نخواهد داشت. خب اینجا وجوب امر معروف نهی از منکر از من مکلف برداشته شده. از سوی دیگر احتمال مقصده ندم. اگر احتمال قوی مقصده در امر به معروف و نهی از منکر باشه، شرط معروف و نهی از منکر نیست. اگر احتمال قوی میدم که با انجام امر به معروف یا با انجام نهی از منکر شرارتی حاصل خواهد شد، جنایتی انجام خواهد شد، باز هم امر به معروف و نهی از منکر وجوبش ساقطه. البته اینا رو باید سنجید، اینا رو باید دقت کرد. بهانه نباشه صرف این که بگیم آقا من احتمال تأثیر نمیدادم یا احتمال مفسده میدادم، امر به معروف و نهی از منکر نمی کنم. از سوی دیگر انجام امر به معروف و نهی از منکرم این نیست که در همون وهله اول چند نفر رو با خودم جمع کنم برم کسی که کار خلاف انجام میده گوشش رو بپیچونم. نه، مرحله به مرحله باید این واجب رو پیش برد. مرحله اولش مرحله قلبیه، یعنی من به عنوان یک انسان متدین مسلمان پیرو به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله از نظر باورهای دینی روی خودم انقدر کار بکنم که کسی که کار خلاف انجام میده اصلا قلباً نسبت به او منزجر باشم. وقتی کار خلاف رو میبینم متنفر باشم نسبت به این کار خلاف، از یادآوری اون کار خلاف مشمئز بشم، خوشم نیاد. از اون طرف وقتی کار خوب رو میبینم یا عامل به کار خوب رو باش مواجه میشم، قلباً یه علاقه ای نسبت به این کار خوب و فاعل کار خوب، انجام دهنده کار خوب در خودم احساس بکنم. مرحله اول مرحله قلبی. مرحله دوم مرحله تذکر لسانیه. خب مرحله قلبی که دیگه وظیفه همه است. در مرحله تذکر لسانی که بخوام بیام زبانم تذکر بدم آقای عزیز این کارت کار خوبی نیست، خانم محترم این حرکت از شما پسندیده نیست، یا آقای عزیز چرا فلان کار رو نمی کنی؟ فلان کار که خوبه، انجامش بده. بانوی مکرمه چرا اقدام به فلان عمل خوب نمی کنی؟ اون کار خوب و شایسته رو انجام بده. بیایم زبانن تذکر بدیم، مرحله زبانی. مرحله سومی داره که اون مرحله خب وظیفه حکومت، وظیفه افراد نیست و اون مرتبه برخورد فیزیکی است. اما این که ما بیایم اولا آشنا بشیم، ثانیا خودمون عامل به معروف و منهی از منکر باشیم، خیلی مهمه. کسی که میخواد دیگران رو تذکر بده خودش آیا به تذکری که میده عمل بکنه یا نه، این یک. بعد هم نحوه تذکر هم مهمه، به چه بیانی، به چه زبانی که ایجاد حساسیت نشه، در دل طرف بنشینه و طرف اصلا باطنن احساس تسلیم در مقابل پیشنهاد شما رو داشته باشه. خب مسلمه اگر پدری خودش تو منزل تدخین بکنه، سیگار بکشه. خب نمیتونه به فرزندانش بگه بچه ها سیگار نکشید. میگن بابا اگه خوب نیست اول خودت بذار کنار. هرچی هم این پدر فلسفه بگه، فلسفه ضررهای سیگار رو بیاد بگه، تجربه هم کرده دیگه، خوبم بلده، اما اثر نمی کنه. من حالا نمی دونم واقعیتی داره یا نه، ولی این نقل معروفه که مادری اومد خدمت پیامبر، دست بچه رو گرفته بود آورد خدمت پیامبر خاتم، عرضه کرد یا رسول الله این بچه من خرما خیلی میخوره و گفتن خرما براش ضرر داره. ما هم هر چی میگیم فایده نداره، شما با اون نفس نورانیتون بهش تذکر بدید، بگید خرما نخوره، واقعا ببرید امروز نه، برید فردا بیایید. فردا آوردن، پیامبر مکرم اسلام بچه رو نصیحت کرد، گفت بچه جان خب میگن خرما برات خوب نیست، نخور. برای انسان جای سوال بود. خب این تذکر رو پیغمبر دیروز هم میتونست بگه، نه در حال جنگی بود، نه در حال عبادتی بود، نشسته بود برای رفع و رجوع مردم. نکنه حالا مثل بعضی از ادارات دوره آخر زمان ماست که هر وقت بری آیین تو جلسه اند، خانم ها تو جلسه اند، امروز برو فردا بیا، همون امضایی رو که امروز میتونه بزنه نه یه هفته دیگه بیا. پیامبر فرمودن نه، اگه دیروز میگفتم فایده نداشت، چون دیروز خودم خرما خورده بودم. پس اگر من تو اداره ای خودم کمکاری بکنم، اگر دیر بیام زود برم، اگر کار ارباب رو جور را نندازم، نمیتونم به همکارم که تو میز بغل دستی نشسته بگم آقا از کارت نزن. میگه تو اول خودتو نصیحت کن، خودت دیرتر از همه میای، زودتر از همه میدی، اون وقت به من میگی. اگر من توی مغازه، توی بازار، تو محل کسب و کار کم فروشی بکنم، گران فروشی بکنم، ارباب رجوع رو حالش رو مراعات نکنم، جنسای تقلبی تحویل مردم بدم، نمیتونم به بغل دستیم بگم آقا چرا فلان خلاف رو مرتکب میشی. حتی نسبت به چیزای دیگه ها، بگی آقا بیا بریم نماز، میگه آقا خدا از تو نماز نخواد، تو کم فروشی نکن، خدا ازت نماز نمیخواد، خدا ازت روزه، میگه دیگه فتوا میده فوری. پس چقدر خوبه ماها اول رو خودمون کار بکنیم، باورهای دینی، اعتقادات درونی و اخلاقیات خودمون رو درست بکنیم، یک انسان شایسته ای که زینت برای مکتب اهل بیت باشه، که فرمودن کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، اون وقت انتظار داشته باشیم که تذکراتمون گره گشا و کارگر باشه. و از راهش هم وارد بشیم. بارها و بارها شنیدید امام حسن و امام حسین علیهم السلام این آقازاده ها و میوه های دل پیامبر و علی و فاطمه سلام الله علیهم اجمعین روزی مشغول بازی بودن، یه هم متوجه شدن پیرمردی مشغول فضوس، اما یه جایی از فضوش اشکال داره. خلا یه وقتی منم میگم پیرمرد 700 سال 80 سال از خدا عمر گرفتی، امروز که وضو بلد نیستی بگیری؟ این پیرمرد از فردا اصلا وضو هم نمیگیره. ولی اینا معصومند، تربیت یافتگان دامن پیامبر و فاطمه و علی هست. اومدن گفتن پدر جان ما دو تا برادر با هم اختلاف داریم، شما میای قضاوت بکنی؟ پیرمرد گفت چیه بچه ها؟ گفتن که ما وضو میگیریم، این داداش میگه وضو تو اشتباهه، وضو من درسته. من فکر میکنم نه، وضو من درسته، وضو این اشتباهه. شما یه نگاهی بکنید، ما دو تا وضو بگیریم ببینید وضو کدوممون صحیح تره. اومدن این دو تا آقازاده شروع کردن به وضو گرفتن، صورت رو شستن، دست راست دست چپ، مسح سر، مسح پا و مسح پای راست و پای چپ رو انجام دادن. پیرمرد نگاه کرد، دید امام حسن علیه السلام یه وضوی کامل با همون سن کوچیکش، امام حسین علیه السلام هم وضوی کامل. یهو متوجه شد که من این کار رو که انجام میدادم تو وضو، این کار اشتباه بوده. این دو تا آقازاده رو در بغل گرفت، بوسید، گفت آقازاده ها شما هر دو تا وضوتون صحیحه، این من بودم که اشتباهی وضو میگرفتم، من بودم که وضوم اشتباه بوده. خیلی راحت پیرمرد رو متوجه اشتباه در این عمل واجبش کردن. شقرانی پسرموی امام صادق علیه السلامه، همه هم میدونن این پسرموی امام صادقه، اما متاسفانه ظواهر دینی رو خیلی مراعات نمی کنه و صد متاسفانه گرفتار شرب خمر، معروفم هست، میگن شقرانی پسرموی امام صادق شرب خمر میکنه، شرابکاره. تو زندگی هم مواجه با مشکلاتی شده، درآمدش رو از بیت المال هم حکومت عباسی قطع کرده. یه روز متوجه شد که امام صادق علیه السلام برای رفع و رجوع بعضی از امور و گرفتگی از بعضی از متدینین داره به دارالخلافه میره. اومد گفت یا ابن رسول الله یه منتی هم بر من بگذار، میدونی عیالوارم، زندگی خرج داره، سهمیه منم از بیت المال قطع کردم، واقعا به مشکل افتادم، چیکار بکنم؟ شما که دارید میرید با همه دشمنی که حکومت عباسی با شما داره، اما ظاهرا سعی میکنن حرفای شما رو گوش کنند، میشه توصیه ای بکنید؟ اونجا بگید که این ماهانه ما رو وصل بکنند. امام علیه السلام فرمودند که اشکالی نداره. رفتند، بعد از اینکه کارا انجام شد، در مراجعه بعدی که شقرانی اومد برای تشکر که پسرم اوجان ابن رسول الله خیلی ممنون، لطف کردید، زحمت کشیدید، توصیه فرمودید و این مشکل ما حل شد، بعد از اینکه کار را انجام داده بود امام علیه السلام فرمود آقای شقرانی، الحسن لکل فرد حسن و منک احسن لمکانک منا و القبیح لکل فرد قبیح و منک اقبح لمکانک منا. واقعا باید جملاتی از این دست را طلا گرفت. گفت شقرانی، کار خوب رو هر کسی انجام بده کار خوبه، اما همین کار خوب منک احسن، توی شقرانی اگر انجام بدی از تو بهتره، از دیگران حسنه، خوبه، از تو بهتره، احسنه. چرا؟ لمکانک منا، به خاطر نسبتی که با ما داری. مردم میگن ببین این که میبینید نماز به این خوبی میخونه، اینی که میبینید اخلاق انقدر خوبی داره، اینی که میبینید انقدر به ظاهر خودش میرسه، اینی که میبینید انقدر دستگیری از فقرا انجام میده، اینی که میبینید در کاراش انقدر سنجیده عمل میکنه، اینی که میبینید سر وقت میاد تو اداره، قبل از وقت حتی میاد، تا بعد از وقتم هست، ارباب رجوع رو مایوس نمیکنه تا اونجایی که بتونه کار رو راه میندازه، این پسرموی امام صادقه ها. این کارهای خوب از دیگران خوبه، از تو بهتره. در مقابل القبیح لکل فرد قبیح، کار زشت از هر کسی زشته، هر کی دروغ بگه مردم خوششون نمیاد، میگن دارم دروغ میگه. غیبتی بکنه، تهمتی بزنه، زبانش به الفاظ رکیک باز بشه، کارهای ناپسند هر کسی انجام بده، مردم میگن کار کار زشتیه، بسیار بده، قبیحه. و منک اقبح، آقای شکرانی، این کار زشتی که از دیگران زشته از تو زشتره. لمکانی که مننا، به خاطر نسبتی که با ما داری. نمیگن شکرانی، میگن پسرموی امام جعفر صادق. مخالفین میگن ای بابا اگر امام جعفر صادق راست میگه پسرموی خودشو اصلاح کنه. عزیزان، ماها به خاطر انتصاب به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام مسئولیتمون سنگین تره. من و شما رو به عنوان پیروان مکتب اهل بیت میشناسند، ما رو به عنوان شیعه میشناسند. خدای نکرده اگر خلافی رو مرتکب بشیم اسم منو کسی نمیشناسه، نمیگم واعظ موسوی، میگن یه شیعه. بعد هم سرایت میدن که بابا شیعه ها همش همینن دیگه. من استجیر بالله، از اینجا میرن بالاتر که خب پس معلوم میشه رهبرانشون اینجوری هن، چون الناس علی دین ملوکه هم. چقدر خوبه که ماها به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک شیعه، به عنوان یک پیرو به مکتب اهل بیت در امور خیر، در کارهای شایسته، در کارهای خوب، در پایبندی به واجبات، در ترک محرمات انگشت نما بشیم و مشارب البنان بشیم. همه بگم ببینید اینا شیعیان جعفر ابن صادق، جعفر ابن صادق دروغ نمیگن، حرف زشت بر زبانشون جاری نمیشه، سرشون بره قولشون نمیره، زخمه ای در روزه و نمازشون وارد نمیشه، حلال و حرام حالیشونه، نون حرام تو خونهشون نمیبرند. در همه جهات ریز و درشت زندگی باید توجه داشته باشیم. آخه متاسفانه تا مسئله امر معروف و نهی از منکر مطرح میشه فکر میکنیم تنها مصداقش شاید تا موییست که از یه خانم بیرون مونده. بله اینجا هم جای امر معروف و نهی از منکر هست، اما اینو سرایت بدیم در تمام آنات و لحظات و در تمام کارهای زندگیمون. از زندگی فردیمون، خانوادگیمون گرفته تا بیاد زندگی اجتماعی و محل کار و کسب و شغل و خیلی وقتا آنگونه که فرمودن کونو دعا پناس به غیر السنت کن، لازمی ستنه با زبان باشه، گاهی باید با رفتار به دیگران درس داد. مثلا زنگ تفریحی که اساتید دانشگاه نشستن برای خوردن چایی، اساتید حوزه یا اساتید آموزش پرورش، لازم نیست شما بگید آه وقت گذاشته پاشید برید کلاس، یه روز، دو روز، ده روز، پونزده روز، یک ماه وقتی دیدن. نه، شما به محض این که زنگ زده شد حالا دانشجوها، دانش آموزا رفتن تو کلاس، پا میشید میرید سر درس، بقیه همکاران یواش یواش پا میشن میرن. این خودش امر معروف عملی است. وقتی خودم در پوششم مراعات کردم و دیگران در دل این پوشش خوب منو تحسین کردند، خودش میشه امر معروف عملی. وقتی خودم وقت نماز تو خونه پا شدم نماز رو خوندم، بچه هم از من یاد میگیره. در ماه رمضان وقتی روزه تو خونه گرفته شد، بچه ها یواش یواش یاد میگیرن. لازم نیست بهشون گفته بشه، اصلا با این فرهنگ بار میان، رشد میکنن. اما امان از فضاها و محیطهایی که زمینه برای امر معروف و نهی از منکر نباشه. معاویه نشسته، تعدادی از درباریاش هم هستن، یه فرد فاضلی هم شعی نشسته، اینا هی میگن، میخندن، بعضی ها را تمسخر میکنن و بعضی ها انتقاد میکنن. که وقتی معاویه متوجه شد که این فردی که نشسته هیچ حرفی نمیزنه، هیچ حرفی نمیزنه، نشسته، گوها چیه؟ چرا تو حرف نمیزنی؟ گفت آخه چی بگم؟ اگه بخوام چیزی بگم، راستشو بگم، از تو میترسم. بخوام دروغ بگم، از خدا میترسم. لذا شایسته تر و اولا اینه که زبان در دهن بگیرم و حرفی نزنم. معاویه و معاویه صفت ها خب برای تحمیق مردم، برای اینکه بتونن مسلط بشن با مردم، اول باید امر معروف و نهی از منکر رو در جامعه قلع و قمع کنند، ریشه‌کن کنند. چون اگر قرار باشه امر معروف و نهی از منکر زنده باشه، خب وقت هر کسی باید بتونه به اینها اعتراض بکنه، به اینها تذکر بده، امر معروف بکنه، نهی از منکر بکنه. و همان گونه که مقام معظم رهبری هم فرمودن، متاسفانه این دو واجب داشت میرفت که دو واجب کاملا فراموش شده باشه. لذا الان هفته اول محرم الحرام رو آقا فرمودن هفته امر معروف و نهی از منکر، حتی اول بر سر زبانها بیفته. و الا جامعه‌ای که در او امر معروف و نهی از منکر نباشه، مولا علی علیه السلام فرمود فیولا علیکم اشرارکم، بدترین افراد میشن حاکم، ثم تدعون فلا یستجاب لکم، دعاها مستجاب نمیشه، یا میگیم دعا مستجاب نمیشه، شرایط دعا. اونایی که میخواستند به ناحق بر اریکه قدرت تکیه بدند، از اون روز اول با ایجاد یک فضای پلیسی و امنیتی امر معروف نهی از منکر رو در جامعه کنار زدن تا بتونن بر منویات خودشون برسن، بر خر مرادشون سوار بشن. از اون روزهای آخر عمر شریف پیامبر مکرم اسلام نافرمانی رو شروع کردند. پیامبر برای اینکه فضای مدینه خالی از التهاب باشه و حق به جاش بنشینه، به اسامه مأموریت داده که در بیرون مدینه اردوگاه لشکر اسلام رو برای جنگ با روم بزنه. به همه بزرگان هم سفارش میکنه جهزو جیش اسامه. اما همین هایی که برای بعد از پیامبر خواب هایی دیدند، به بهانه های مختلف دارن مخالفت میکنند و سرپیچی میکنند و موندن تو مدینه، نرفت. زمینه رو برای غصب حق مسلم اهل بیت یواش یواش آماده کرد. و بعد از ارتحال پیامبر هم که دیگه با توجه به فضاسازی و جبسازی که انجام داده بودند، توانستند به خیال خودشون به سادگی هرچه تمامتر مسیر رو منحرف کنند، راه رو عوض کنند. سفارش پیغمبر رو زیر پا بگذارند. اون وقتی که مولا علی علیه السلام مشغول تجهیز پیامبر است، اینا شورای سقیفه رو تشکیل دادند. بعد از اون هم خب معلومه گذشت بر اهل بیت اونچه که نباید گذشت. صلی الله علیک یا فاطمه الزهراء یا بنت رسول الله. کار رو رسوندن به اون جایی که دیگه امر به معروف و نهی از منکر تأثیر نداشت. رفتن فاطمه زهرا سلام الله علیها در خانه مهاجر و انصار اثر نکرد و با پررویی تمام زهرایی رو که به خاطر قصد حق مسلم محزون است و رحلت پدر رو بهانه کرده مورد عتاب و خطاب قرار میدن، میان شکوه و گلایه میکنند. علی جان چه خبره؟ به فاطمه بگو یا شب گریه کنه روز آرام باشه، یا روز گریه کنه شب آرام باشه. آخه ما زندگی داریم، آرامش و آسایش برای ما نگذاشته. تصور بکنید در چنین جامعه ای اول مظلوم عالم تنها مدافع حریم امامت رو از دست داده، فاطمش رو با همون دستان لرزان خودش شبانه مخفیانه اسما آب ریخته، علی علیه السلام غسل داده، کفن کرده. بعد هم به چه مصیبتی این تشییع انجام شده، آورده میخواد بگذاره تو قبر. تعداد تشییع کننده ها به عدد انگشتان یک دست یا یک ذره بیشتر. در حال باید کسی بالای قبر بایسته، کسی داخل قبر باشه، اونی که بیرون ایستاده جنازه رو تحویل بده، اونی که داخل قرار گرفته جنازه رو تحویل بگیره و بگذاره توی لحد. اما مولا الموحدین تنها محرم مرد فاطمه است، سلمان و مقداد که محرم نیستند، حسن و حسین هم که خود سالند، علی مونده چه کار بکنه؟ این غصه هاست که بر قلب علی سنگینی میکنه. به تاب این مه تو بر کاشانه مه که تاریک است امشب خانه مه، به تاب این مه که بینم روی نیلی، بشویم در دل شب جای سیلی. به تاب این مه حسن مادر ندارد، حسین من کسی در بر ندارد.